برنامه امروز به ما یادآوری میکنه که اگه شما به مسیح ایمان دارید و او خداوند و سرور زندگی شماست، شما دختر پادشاه پادشاهان هستید.
وقتی ما درک میکنیم که حالا دیگه دختر پادشاه پادشاهان، فرزند خدا و عروس مسیح هستیم، این موضوع بر همه بخش های زندگی و دیدگاه های ما تأثیر خواهد گذاشت و اونا رو عوض خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید، ما در حال بررسی کتاب غزل‌ها در سری برنامه‌های تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم هستیم. از شما دعوت میکنیم که به ادامه این برنامه ها توجه کنید.
بله، همونطور که میدونید ما در برنامه قبل به بخش آخر در تقسیم بندی کتاب غزل‌ها رسیدیم. دعا میکنم که تا حالا این بخش از کلام ارزنده و قدرتمند خدا با قلب‌های ما سخن گفته باشه و خیلی بیشتر از پیش به عمق محبت مسیح به عروسش کلیسا پی برده باشیم. عروس و محبوبه او که ما هم اگر ایماندار هستیم جزو اون به شمار میریم. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه پیش به بخشی رسیدیم که در اون به آخرین پله عشق میپردازه. مرحله‌ای که عشق به کمال بلوغ خودش رسیده و بنابراین در برنامه امروز به خصوصیات عشق بالغ خواهیم پرداخت. و خواهیم دید که چطور میشه به اون مرحله رسید و در اون موند. همونطور که میدونید ما به فصل ششم رسیدیم و در اونجا دیدیم که محبوب در حال ابراز عشق پرشور خودش به محبوبش هست. او مسحور و فریفته زیبایی و نیکویی اوست و با عشق و محبتی بی پایان و پرشور محبوبه خودش رو دوست داره و از او تعریف و تمجید میکنه. محبوبه که به نظر او لنگش پیدا نمیشه. او تا نداره و یکیه. ما دیدیم که محبت مسیح هم نسبت به عروسش کلیسا و بنابراین هر یک از ما ایماندارانش هم این چنینه. بله، اگه ما فرزند خدا هستیم و به مسیح ایمان آوردیم و خون او ما رو شسته، ما امروز بخشی از کلیسا یعنی عروس او هستیم و او دقیقاً به هر یک از ما همین دیدگاه رو داره. اما وقتی که به آیه 11 میرسیم، راستش به نظر کمی دشواره تشخیص این که در این آیه محبوب داره سخن میگه یا محبوبه. برخی از ترجمه ها اون رو طوری نوشتن که گویا محبوبه داره حرف میزنه. اما در این بین برخی هم اون رو طوری ترجمه کردن که انگار این محبوبه که داره صحبت میکنه. که البته از یک لحاظ در این مرحله از عشق زیاد فرق نمیکنه که کدومی از اونهاست که داره صحبت میکنه. چون که اونها اونقدر در اتحاد با هم یکی شدن که انگار کاملا یک دل و یک هدف و با علایق و ارزش های مشابه هستن. و اگه هر دوی اونها زبان به سخن گفتن باز کنن، هر دو یک چیز خواهند گفت. اما اگه از من بپرسی، تمایل شخصی من به اون سو بیشتر میل میکنه که در این بخش گوینده عروس باشه، که در این صورت او رو در موقعیتی میبینیم که حالا اولویت‌هاش با زمانی که تازه با محبوب ملاقات کرده بود زمین تا آسمان فرق کرده. اگه به خاطر داشته باشید، او در زمان ملاقات با محبوبش دختری بود روستایی، از خانواده روستایی که به خاطر کار در مزرعه پوستش زیر آفتاب سوخته بود و تیره شده بود. او در مرحله‌ای بود که می‌خواست همه وقت تنها کنار محبوبش باشه و انگار فقط در حضور نزدیک و صمیمی با او بود که حس آرامش می‌کرد و اصلاً حاضر نبود که خللی به این دوستی نزدیک وارد بشه. و زمانی رسید که وقتی محبوب از او خواست که با او به دنیای بیرون قدم بگذاره، به اون کوههای بلند و ارتفاعات خارج از خونه و حتی از روی اونها بپره، او از خودش بی‌علاقگی نشون داد و مردد بود که این قدم دشوار رو میخواد برداره یا نه. اما محبوب میخواست که محبوبه در همراهی با او در اهداف و کارهای او سهیم باشه، در حالی که محبوبه از برداشتن این قدم واهمه داشت. این عروس حاضر نبود که از اون اتاق اندرونی که در اون خودش و پادشاه با هم مشارکت و دوستی نزدیک داشتن خارج بشه و قدم به بیرون بگذاره، چه برسه که از روی اون کوها بپره. و این چقدر شبیه اون احساسی بود که پتروس داشت وقتی که همراه با مسیح به بالای کوه رفته بود و در اونجا در مشارکتی بسیار نزدیک با مسیح انگار گوشه‌ای از جلال آسمان رو داشت می‌دید. بله، او مسیح رو در اونجا در حالی دید که نوری سفید همه ی وجود او رو فرا گرفته بود و جلال پرشکوهش بر پتروس و دو شاگرد دیگه آشکار شده بود. پتروس هم در اونجا با دیدن این صحنه به مسیح گفت خداوند همینجا چادر بزنیم و همینجا بمونیم. این محبوب هم در فصل‌های اولیه کتاب غزل غزل‌ها همین احساس رو داشت. اما حالا واکنش او به ابراز محبت و عشقی که محبوب در چند آیه قبل بهش کرد کاملا متفاوته و خواهیم دید که چقدر اولویت‌هاش فرق کردن. در واقع قلب او کاملا عوض شده. پس بیاید با هم آیات 11 و 12 از فصل ششم رو بخونیم تا ببینیم که او این دفعه چه واکنشی به محبوب نشون میده. در آیه 11 او میگه به بوستان درخت گردو فرود شدم تا شکوفه های وادی رو بنگرم تا ببینم آیا موها جوانه زده اند یا که انارها به گل نشسته اند. پیش از آن که دریابم اشتیاقم یا جانم مرا مثل عرابه های امیناداب ساخت، که در ترجمه دیگه میگه نفهمیدم که چگونه به آنجا رسیدم، زیرا اشتیاقم مرا چون کسی که بر عرابه شاهزادگان سوار است به پیش بیراند. خب حالا بیاید ببینیم که منظور از این بخش چیه. این واژه امیناداب در واقع یک عبارت واحده که از دو کلمه تشکیل شده، امی و ناداب، که امی به معنی مردم منه و ناداب هم دو تا معنی رو در بر داره که یکی مایل بودنه و دیگری شاهزاده. بنابراین شاید ترجمه درست اون این باشه، عرابه های مردم مایل من یا عرابه های شاهزادگان من. و یا این کلمه میتونه اشاره به کسی باشه که عرابه های تیز رو داره. در هر صورت منظور او اینه که تمایل و اشتیاقی در من هست که منو شبیه عرابه های تیز رو شاهزادگان کرده. در واقع منظور اصلی او اینه که تصویر زنی رو در اختیار خواننده قرار بده که در حال انجام یک ماموریته. و این کلمه در واقع تصویری از ایمانداری مشتاق و مایل رو ارائه میده که قلبش توسط روح القدس برانگیخته شده تا به فکر امور پادشاهی محبوبش باشه و برای پیشبرد اون میخواد کاری انجام بده. تصویری از ایمانداری که اونقدر تحت تأثیر محبت محبوبش قرار گرفته و اون رو اونقدر عظیم و عالی میبینه که میدونه باید درباره این محبت شگفت‌انگیز با دیگران صحبت کنه. ایمانداری که اونقدر به فکر سرنوشت دیگرانه که میخواد اونها هم این محبت رو بچشند و تجربه کنن. توجه کنید، او میگه به بوستان رفتم تا شکوفه ها را بنگرم و تا ببینم که آیا موها جوانه زده اند و انارها گل دادند. اگه به خاطر داشته باشید ما قبلا هم دیدیم که موضوع باراوری و رایحه عطر یکی از موضوعاتیه که در این کتاب مکررن از اون صحبت به میون اومده و اینجا هم دوباره یکی از اون جاهایی که این موضوع دوباره ظاهر شده. ما در اینجا میبینیم که این محبوب توجهی خاص به وضعیت باغش نشون میده و در واقع شرایط تاکستانش براش مهمه. آیا بیاد دارید که داماد او رو در تاکستانش پیدا کرده بود؟ اما در اون زمان این محبوب به وضعیت تاکستانش رسیدگی نکرده بود و برابر این چیزی در اون پرورش نداده بود و از این موضوع خیلی خسته خاطر بود. ولی حالا وضعیت کاملا متفاوته. الان او به باغ خودش و تاکستانش رسیدگی کرده و سعی کرده تا در اونها گل و درخت و میوه پرورش بده. او حالا کاملا حاضره تا در اتحاد و همراهی با محبوبش اهداف محبوبش رو دنبال کنه و همراه با او خدمت کنه. این محبوبه میدونه که محبوب علاقه وافر به این داره که درختان در این باغ میوه بیارن، درختان مو جوانه بزنن و انارها گل بدن. برای همینه که میخواد همراه با او بره و ببینه که وضعیت برداشت محصول در باغ یا تاکستان و مزرعه‌اش چطوره. بله، او به فکر کار و تلاش و ثمردهی برای اوست و این نشانه بلوغ عشق و محبتش نسبت به محبوبه. او فقط به کلمات زیبایی که محبوب در ابراز عشق بهش در اوایل این فصل گفت اکتفا نمی‌کنه. یادتون میاد و بهش گفت ای زیبای من، ای کبوتر و کامله و یگانه بی همتای من. مسلماً کدوم محبوبه ای نمیخواد این حرفا رو از زبان محبوبش بشنوه. اما او حالا به مرحله‌ای رسیده که نمیخواد که فقط بشینه و به محبوبش بگه این حرفا خیلی عالیان و اونا رو هی به من بگو و من فقط میخوام که بشینم و تو با این زبان عشق با من صحبت کنی. چرا که او درس خودش رو این دفعه یاد گرفته بود که اگه بخواد فقط در اون اتاق اندرونی در کنار محبوبش بنشینه و همیشه در اونجا بمونه، موقعیت‌های بسیار بزرگ خدمت با او در بیرون رو از دست خواهد داد. پس او حالا مایله که بیرون بره، به باغ‌ها و مزارع و جاهایی که محبوبش میخواد بره. و عزیزان اگه در ما هم این چنین تمایلی هست که همراه با مسیح به جاها و مکانهایی بریم که او میخواد در اونجا ما کار ملکوت او رو پیش ببریم، این یکی از نشانه های بلوغ ماست. بلکه یکی از نشانه های بالغ بودن عشق و محبت ما نسبت به مسیح اینه که ما نمیخوایم که فقط خودمون از محبت او بهره ببریم و اون رو برای خودمون نگه بداریم، بلکه با احساس مسئولیت به فکر دیگران هم هستیم و میخوایم دیگران هم او رو بشناسن. به این ترتیب ممایلیم که برای او ثمر بیاریم. و سوال اینه که آیا ما این بار رو برای دیگران داریم که اونها هم مسیح رو بشناسن و درباره محبت شگفت انگیز او بشنوند و به او ایمان بیارن و از هلاکت ابدی نجات بیابند؟ دوستی دارم که هر روز برای افراد بی ایمان اطرافش به اسم دعا میکنه و به قدری به فکر اونها و نجات ابدی اونهاست که موقع دعا بی اختیار برای هر یک از اونها اشک میریزه. این تصویری از کسیه که واقعا به این فکره که دیگران هم خداوندی رو که اونها رو محبت کرده بشناسن و پذیرای محبت عجیب و رایگان او باشن. بله، این محبوبه در واقع اعلام میکنه که به فکر کاریه که محبوبش پیش رو داره. وقتی به آیه 13 میرسیم در اونجا میخونیم که محبوب و دوستان محبوبه به او میگن برگرد، برگرد، ای شولمیت، برگرد، برگرد تا بر تو بنگریم. این یکی از اون بخشایی از کتاب غزل غزل هاست که این عروس با اسم شولمیت خوانده میشه، که البته همونطوری که در ابتدای این برنامه ها هم گفتیم این عنوان ممکنه به شهری به نام شونیم که او اهل اون بوده اشاره کنه. اما از سوی دیگه ممکن هم هست که این اسم از اسم سلیمان که در عبری شلومو هستش اخذ شده باشه و در واقع شولمیت صورت مؤنث اسم سلیمان باشه و بنابراین شاید سلیمان اسم خودش رو با او به شراکت گذاشته. درست مثل اونچه که در بسیاری از کشورها امروز انجام میشه که شوهر اسم خانوادگی خودش رو با زنش به شراکت میگذاره و اسم خانوادگی زن به اسم خانوادگی مرد تغییر پیدا میکنه. ما در مکاشفه فصل 3 آیه 12 هم میبینیم که مسیح نام خودش رو بر پیشانی ایمانداران خودش مینویسه. و راستش وقتی که شوهران اسم خانوادگی خودشون رو به زنانشون میدن، در واقع انعکاسی از اونچه که مسیح هم برای عروس خودش میکنه. او اسم خودش رو به ما ایمانداران میبخشه. در اینجا ما در واقع شاهد این هستیم که محبوب و دوستانش همگی از بازگشت محبوبه بسیار شاد و خرسند هستند و در واقع به وجد اومدن، چرا که دوستی و مشارکت بین محبوب و محبوبه به هم خورده بود اما حالا دوباره بازیافت شده و محبوب با ابراز عشقش به او، او را از محبت و پذیرش خودش مطمئن کرده. در آخر آیه 13 میخونیم چرا میخواهید مرا تماشا کنید؟ چنانکه گویی رقص مهنایم را تماشا میکنید. عروس در واقع منظورش اینه که من کیم که ای محبوب جانم تو همراه با دوستانت اینقدر به من توجه داری و برام ارزش قائل هستی؟ و نه فقط این، بلکه تو در من چی دیدی که وجودم برات دلپذیر هم هست؟ در واقع محبوبه میدونه که محبوب به همه با افتخار اعلام میکنه که آهای به محبوبه زیبای من نگاه کنید و به این ترتیب علاقه وافر خودش رو به او اعلام میکنه و از تجدید رابطهشون بسیار خرسنده. حالا وقتی به فصل 7 میرسیم در اونجا میبینیم که در 9 آیه اول دوباره این محبوبه که صحبت میکنه و باز هم از زیبایی عروس خودش تعریف و تمجید میکنه و اعلام میکنه که او یعنی محبوبه چه تأثیری بر او داره. البته در این برنامه به همه جزئیات این آیه نخواهیم پرداخت، اما بخشی از اون رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در آیه اول میخونیم که ای دختر نجیب زاده چه زیباست پایهای تو در صندل. او محبوبه خودش رو دختر نجیب زاده یا یک شاهزاده و در برخی ترجمه ها شاه دخت میخونه. ولی واقعیت این بود که او در اصل دختر روستایی فقیر و گمنامی بود. دختری که از اهمیت خاصی برخوردار نبود و محبوب که پادشاه باشه، برای بار اول او رو در حال کار و تلاش در تاکستان خانوادگیش دید. اما حالا به خاطر پیوندش با پادشاه جزو خانواده سلطنتی محسوب شده و در واقع حالا خودش فردی سلطنتی به شمار میره. و در اینجا مایلم این رو هم اضافه کنم که وقتی ما درک میکنیم که حالا دیگه دختر پادشاه پادشاهان، فرزند خدا و عروس مسیح هستیم، این موضوع بر همه بخش های زندگی و دیدگاه های ما تأثیر خواهد گذاشت و اونا رو عوض خواهد کرد. در واقع شما به همه زندگیتون با عینکی دیگه نگاه خواهید کرد. مزمور 45 هم به این نکته اشاره میکنه. به شما توصیه میکنم که این مزمور رو در موازات با کتاب غزل غزلها خودتون مطالعه کنید. حالا در ادامه بررسی فصل 7 کتاب غزل غزلها در آیه 6 میخونیم: تو چه زیبایی ای محبوبه من، تو چه شیرین و چه دلپسندی. در واقع او از لحاظ ظاهری زیباست، اما او دلپسند هم هست. ظاهراً منظور محبوب در اینجا اینه که میخواد به زیبایی باطن او هم اشاره کنه و در نهایت میخواد به این مطلب اشاره کنه که او هم ظاهرش زیباست و هم درونن از شخصیتی زیبا و دلپسند برخورداره. و راستش بر اساس کلام خدا، زیبایی ظاهری بدون زیبایی باطن و شخصیت، زیبایی حقیقی محسوب نمیشه. چرا که واقعیت اینه که اگر ما باطن و شخصیتی دلنشین نداشته باشیم، این بر زیبایی ظاهر ما هم اثر خواهد گذاشت و ما رو در نظر دیگران به آدمی زشت مبدل خواهد کرد. مبدل به زنی که زیبایی ظاهرش کاملاً بی ارزشه و به خاطر شخصیت زشتش، زیبایی چهرش دیگه اصلا به چشم نمیاد و نگاه کردن به اون دیگه لذت بخش نیست. بنابراین در این چنین تصویری از زیبایی یه جای کار میلنگه و کلام خدا در مورد این چنین زنی که تنها زیبایی ظاهری داره اما از لحاظ باطنی و شخصیت زیبا و دلپسند نیست، در امثال سلیمان چیز جالبی میگه. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 11 آیه 22 این چنین زنی رو اینطور توصیف میکنه: حلقه ایست زرین در بینی گراز، زن زیبایی بی تشخیص. و این دقیقا اشاره به زنی میکنه که از زیبایی ظاهری برخورداره اما فاقد اون شخصیت دلپسند و شیرین و بنابراین فاقد زیبایی درونیه. امروز ما در دنیای زندگی میکنیم که بیش از حد بر زیبایی ظاهری تاکید میشه و در واقع همه ی تاکید بر زیبایی ظاهری متمرکز شده. بنابراین زیبایی درون و داشتن شخصیت باطنی زیبا و دلپسند کاملاً به غفلت سپرده شده. و عزیزان، سوالی که مایلم در اینجا مطرح کنم اینه که آیا شما شخصیتی زیبا دارید؟ آیا در نظر دیگران دلپسند هستید؟ و منظور من این نیست که آیا دیگران زیبایی چهره و ظاهر شما رو میپسندن یا نه. منظور من اینه که آیا شخصیت و منش شما در نظر دیگران خوشایند و دلپسنده؟ در چهار دیواری خونه و در بین خانواده، در محل کار چطور؟ در همسایگی و یا در کلیسا چطور؟ به نظر من در همه این گونه محیط ها، از قبیل خانواده، محیط شغلی، در بین خیشان و فامیل و در کلیسا، اگر زنان شخصیت و منششون زیبا و دلپسند باشه، نه فقط اثرات منفی در اون محیط خیلی کمتر دیده خواهد شد، بلکه برعکس اونها تأثیرات بسیار خوب و سازنده ای از خودشون به جا خواهند گذاشت. عزیزان، به یاد داشته باشیم که زیبایی درونی و باطنی برعکس زیبایی ظاهری هرگز با زیاد شدن سن به تحلیل نمیره. برعکس با گذشت زمان و بالا رفتن سن میتونه زیباتر و زیباتر بشه. در آیه 7 محبوب به تعریف و تمجید از محبوبه خودش ادامه میده و جالبه که اون محبوبه خودش رو این بار به درخت نخل تشبیه میکنه. اما آیا میدونید که درخت نخل یکی از درختانیه که از خصوصیاتی بسیار جالب و چشمگیر برخورداره؟ درختی که برعکس درختان دیگه با بریدن تنه از بین نمیره. چرا که سایر درختان منبع غذاییشون در پوست تنه اونها ذخیره شده و بنابراین به محض بریدن و خشک شدن پوست درخت میمیرن و از بین میرن. اما این در مورد درخت نخل صدق نمی کنه و از اونجایی که از داخل یعنی از مغز تنش تغذیه می کنه، بنابراین حتی وقتی بریده بشه از بین نمیره، بلکه شکوفاتر هم میشه. از سوی دیگه درختان دیگه در اثر قرار گرفتن در معرض تند باد و طوفان میشکنن و حتی از ریشه کنده میشن. اما درخت خرما اگر چه ممکنه در اثر باد و طوفان حتی تا به زمین خم بشه، اما وقتی که طوفان تموم میشه دوباره راست میایسته و راستش از قبل قوی تر هم میشه. محبوب محبوبه خودش رو به نخل و همچنین خوشه های اون تشبیه میکنه و این نشانی از بلوغ، زیبایی و باروریه. در مزمور 92 آیه 12 هم میخونیم: پارسا یعنی ایماندار چون درخت خرما خواهد شکفت و همچون سرو آزاد لبنان نمو خواهد کرد. بنابراین این داماد با تشبیه محبوبه خودش به درخت خرما در واقع میخواد صحبت از این کنه که محبوبه او در حال رشد، بالغ شدن و در این حال ثمردهیه. ما با مشابه این پیغام در جایهای دیگه کلام خدا از جمله در عهد جدید در کتاب افسوسیان فصل 4 هم روبرو میشیم که نشون میده که هدف غایی ما ایمانداران اینه که بالغ بشیم و به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. و عزیزان بله، این باید هدف نهایی ما ایمانداران باشه که در نهایت شبیه مسیح بشیم. در واقع یکی از شواهدی که ثابت میکنه که ما از لحاظ روحانی رشد کردیم و بالغ شدیم اینه که بیشتر و بیشتر رفتار و اعمالمان شبیه مسیح بشه و به این ترتیب ثمرات روح او در ما دیده بشن و اونقدر زندگی ما از اونها لبریز بشه که این ثمرات به دیگران هم برسه. یکی دیگر از خصوصیات جالب درخت خرما اینه که این درخت نه تنها در مناطق مرطوب و استوایی به خوبی رشد میکنه و شکوفا میشه، بلکه درختیه که در مناطق خشک و کبیری در وسط صحرای سوزان هم به چشم میخوره. در اونجا هم خوب رشد و نمو میکنه. شاید برخی از شما که حالا دارید به این برنامه گوش میدید، وضعیت زندگیتون طوریه که انگار در وسط یک کبیر خشک و برهوت دارید زندگی میکنید. اما عزیزان به خاطر داشته باشید که خدا قادره که در وسط همین بیابانهای خشک فرزندان خودش رو فیضی مخصوص ببخشه. فیضی که به اونها توانایی میبخشه تا حتی در دل این شرایط سوزان و دشوار قوی تر بیستن و حتی زیباتر از قبل شکوفا بشن و زندگیشون لبریز از میوه و ثمر بشه. اما نکته جالب اینه که یکی از دلایل این که درخت خرما میتونه حتی در بیابان هم ثمر بیاره اینه که این درخت ریشه های بسیار بلند و همینطور بسیار عمیقی زیر زمین داره که خودشون رو به آب میرسونن. در واقع اونا اونقدر در زمین فرو میرن و پیش میرن تا بالاخره منبع آب زیرزمینی رو پیدا کنن و به اون خودشون رو متصل نگه دارن. و به همین ترتیب هنگامی که ما هم خودمون رو به مسیح متصل نگه می‌داریم و به قول انجیل یوحنا فصل 15 در او می‌مونیم و اجازه می‌دیم که او هم در ما بمونه، ما ثمر بیشتری برای او و جلال نام او خواهیم آورد. آیات 7 و 8 فصل 7 کتاب غزل غزل‌ها به ما نشون میدن که هر چقدر که بیشتر خود ما رشد می‌کنیم، به همین ترتیب توانایی و ظرفیتمون برای رسیدگی به دیگران و غذا دادن به اونها هم بیشتر میشه. برابر این محبوبه حالا به مرحله‌ای رسیده که نه تنها میخواد خودش از مشارکت با محبوب نفع ببره، بلکه میخواد که این منفعت رو به دیگران هم برسونه. در واقع این یکی از نشانه‌های رشد و بلوغ روحانیه که ما به فکر دیگران هم هستیم و میخوایم به دیگران هم فایده ای روحانی برسونیم و موجبات رشد روحانی اونها رو هم فراهم کنیم. این محبوبه حالا دیگه به مرحله‌ای رسیده که این توانایی رو داره که کاری برای رفع گرسنگی دیگران هم انجام بده. بله، او حالا دیگه از مرحله بچگی گذشته که مثل یه نوزاد برای رفع نیازش گریه کنه. شما میدونید که وقتی نوزادی گرسنه است و باید پوشکش عوض بشه یا نیاز به توجه و بغل گرفتن داره، در واقع یعنی کس دیگه‌ای باید بهش برسه و خودش نمیتونه برای احتیاجش کاری بکنه. در این حال یک نوزاد هرگز نمیتونه به دیگران هم توجه کنه و نیاز اونها رو رفع کنه. این در واقع یکی از علائم عدم رشد و بلوغه که البته کسی از یک بچه انتظار هم نداره که بر خودش و نیازهای خودش تمرکز نداشته باشه و به دیگران هم برسه. نه، و از اونجایی که بچه و نابالغه، از او اتفاقا این انتظار میره که این چنین واکنش نشون بده. اما از یک بزرگسال نه، این انتظار نمیره. و متاسفانه باید بپذیریم که چقدر کلیساهای ما از این چنین ایماندارانی پر هستند. ایماندارانی که در واقع سالهاست که ایمان آوردن، اما هنوز مثل یک نوزاد رفتار میکنن و همه تمرکزشون بر خودشون و نیازهای خودشونه و انتظار دارن که همه فقط به اونها برسن. اما یکی از علائم عشق بالغ در این محبوبه اینه که او حالا تمرکزش بر دیگرانه و برابر این به جای گرفتن از دیگران، بر خدمت دیگران، خوراک دادن به دیگران، برکت رساندن به دیگران و حمایت و تشویق دیگران تمرکز داره. بله عزیزان، این انتظار مسیح از هر یک از ماست که در این حالی که از او میگیریم و جان و روح ما در او سیر و لبریز میشه، او و پریش از طریق زندگی لبریز ما به دیگران هم برسه و برابر این فیض و نیکویی و رضایت درونی که تنها او قادره به ما بده، از طریق ما بر دیگران هم جاری بشه. بله، آرزوی او برای ما اینه که ما وسیله‌ای برای انتقال خوراک روحانی به دیگران باشیم. از کجا؟ از منبع فیضی که خود او در ما قرار داده. در این آیات او نه تنها بلوغ محبوبه خودش رو به درخت خرما تشبیه میکنه، بلکه باراوری او رو هم به درخت مویی تشبیه میکنه که پر از خوشه های انگور. و این منو دوباره به یاد انجیل یوحنا فصل 15 میندازه که در اون ما به شاخه های تاک یا درخت مو تشبیه شدیم که قراره برای او یعنی مسیح میوه بیاریم. اما میوه آوردن ما تنها زمانی ممکنه که ما به شاخه اصلی که خود مسیح متصل بمونیم و از او که منبع غذایی ماست دائما تغذیه بشیم. در واقع در تمام این آیات محبوب در محبوبه خودش رو میبینه، انگار که محبوبه انعکاسی باشه از محبوب، و این در واقع نشون میده که محبوبه تبدیل پیدا کرده و به شباهت محبوب در اومده. این محبوبه که حالا داریم دربارش میخونیم چقدر متفاوته از محبوبه که در فصل‌های اولیه این کتاب دربارش خوندیم. کاملا واضحه که او در اثر اتحاد و دوستی و مشارکت با محبوب چقدر فرق کرده و به شباهت محبوبش در اومده. این همون چیزیه که کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 هم به اون اشاره میکنه. در این آیات میخونیم همه ما در حالی که با صورتهای بی‌نقاب مانند آینه ای جلال خداوند را منعکس میکنیم، به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبدل میشویم. و این کار خود خداوند از طریق روح القدس در ماست. عزیزان، به خاطر داشته باشیم که ما با هر کس و چیزی که بیشتر معاشرت و همنشینی داشته باشیم و با هر کس و هر چیزی که بیشتر از همه وقت میگذرونیم، شبیه همون خواهیم شد. شبیه اون چیزی که از اون هر روز تغذیه میکنیم. و بنابراین بعد از مدتی ما تبدیل به اون چیزی خواهیم شد که به خورد روح خودمون دادیم. اون دیدگاه ها و باورهایی که اجازه دادیم گوشامون بشنون و به قلب و روحمون رسوخ کنن، اون ایده هایی که بر اونها تمرکز کردیم و شروع به باور اونها کردیم، بله یواش یواش شخصیت ما با همونها شکل خواهد گرفت. برای همینه که ما بعد از ایمان آوردن به مسیح دائما تشویق میشیم که با مسیح روزانه وقت بگذرونیم، کلام او رو به طور مرتب بخونیم و در اون تفکر و تعمق داشته باشیم و بر او چشم بدوزیم و در واقع به شنیدن صدای او عادت کنیم و توجه اصلی زندگی خودمون رو بر او معطوف کنیم. نه فقط 3-4 دقیقه در روز با عجله، بلکه در خلوت جان خودمون رو در حضور او آروم کنیم و قبل از قدم گذاشتن به شلوغی روز و مشغله های اون، در حضور او خودمون رو ساکت کنیم و با تفکر در کلام او به صدای او گوش فرا بدیم و از او در برداشتن هر قدمی حکمت الهی او رو کسب کنیم. اما به خاطر داشته باشیم این کار با یه روز و دو روز جواب نمیده. ما باید مثل غذایی که هر روز میخوریم، هر روز در وسط شرایط مختلف زندگی به او چشم بدوزیم و اینو بدونیم که او تاک و ما شاخه ها. بنابراین اگر ما به او وصل نباشیم و به او متصل نمونیم، زندگی به حیات او در ما روان نخواهد شد و برابر این خشک و بی ثمر باقی خواهیم ماند. و این رو هم به یاد داشته باشیم که اگه هدفمندانه تصمیم نگیریم که به اون نگاه کنیم، مطمئناً چیزهای بسیار دیگری بر سر ما سبز خواهند شد تا توجه ما رو به خودشون جلب کنن. چیزایی که با توجه به اونها یواش یواش از نگاه کردن به مسیح غافل خواهیم شد و برابر این صدای او و عشق او در قلبمون سرد و کمرنگ خواهد شد. و او نه فقط یگانه محبوب جان ما نخواهد بود، بلکه او در زندگیمون یواش یواش به شخص غریبه‌ای مبدل خواهد شد که انگار هرگز او رو نمی‌شناسیم. پس عزیزان بیایید خودمون رو و زندگی روحانیمون رو خوب تفتیش کنیم. آیا ما بر عیسی چشم دوختیم؟ آیا صدای او صدای آشنا برای ماست؟ یا با او و صدای او حس غریبگی می‌کنیم؟ بله، ما چشمان خودمون رو بر چی دوختیم؟ چه چیزهایی جذابتر از مسیح می‌نمایند و دارن توجه ما رو از او می‌دزدن؟ به یاد داشته باشیم که اینها ضرورتاً لازم نیست که چیزهای بدی باشن. شاید اونا افراد خانواده، شغل و حرفه و تحصیلاتمون و یا دوستان صمیمیمون باشن که علاقه وافر ما به اونها چیز خوبی هم هست. اما باعث شده که از مسیح غافل بمونیم. در نهایت سوال اصلی اینه که آیا مسیح اولویت اول شما هست یا نه؟ بله، اگه ایمانداران او هستیم، سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا ما هر روز به شباهت بیشتر او در میاییم؟ و همونطور که در دوم قرنتیان فصل 3:18 خواندیم، زندگی ما هر روز بیشتر از پیش مانند آینه جلال و زیبایی خداوند رو منعکس میکنه و به تدریج خود ما بیشتر از روز پیش به شکل او مبدل میشیم. عزیزان، اگر شما ایماندار به مسیح هستید، او این توانایی رو به شما عطا کرده که به شباهت او در بیایید. پس همین امروز به دعوت این محبوب آسمانی لبیک بگید و به این ترتیب در همنشینی و مشارکت روزانه با او هر روز بیشتر از پیش به شباهت او در خواهید آمد و زیبایی خود او از زندگی شما بر دیگران هم تابانیده خواهد شد.
بله، این تعریفی از ایمانداری که در مسیح رشد کرده و بالغ شده. در ادامه این بحث در برنامه آینده خواهیم دید که یک ایماندار چطور میتونه در پادشاهی خدا و پیشرفت اون مؤثر باشه. پس از شما دعوت میکنیم که در برنامه دیگه از سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه بشید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.